بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیکما بقیت الله فی الاراضی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. به نظر ما یکی از راه حلها جهاله است. ما از این طریق می توانیم مسئله حق اختیار معامله را حل کنیم. ندیدم کسی این رو مطرح کنه. به نظر خودم این مدت ها که بحث می کردم ذهنم به سمت جهاله رفت و کار کردم دیدم تقریبا نزدیک شدم. برای تبیین بحث نیاز به اموری است. باید اموری رو مطرح بکنم تا اینکه رفقا منو کمک کنن ببینیم به یک نتیجه خوبی میرسیم یا نه. امر اول این است که مشهور فقها در تعریف جعاله گفتند و هی الالتزام به عوض معلوم على عمل و یقال للملتزم الجائل و لمن یعمل ذلک العمل العامل و للعوزه الجعل و الجعیله. ترجمهش روشنه. جعاله ملتزم شدن بر عملی در مقابل مقدار معینی از ثمن و در جعال سه چیزه. یکی جائل، اون کسی است که خود را به این جعاله ملتزم میکنه. یعنی جعاله را قبول میکنه. و کسی که اون جعاله را انجام می‌دهد عامل می‌گویند و به مال الجعاله جعل و جعیله می‌گن. اسم دیگه، جل و جعیله. جعیله یعنی مثل خدا صفت مشبه هست دیگه، اسم صفت مشبه به اسم مفعوله، یعنی قرار داده شده. امر دوم ادله جعاله است. ادله جعاله سه چیزه: یک، آیات از میان آیات، آیه 72 سوره یوسفه و لمن جاء بهی حمل و بعیر، ضمیر بهی به پیمانه پادشاه برمیگرده. پیمانه امیر در بار شتر برادران یوسف جاسازی شد. اعلان شد که هر کس اون پیمانه رو بیاره یک بار شتر به او می دهند. این التزام را جعاله می گویند. حالا اینو الان فعلا نیستیم، چون اینجا میگه که لمن جاء بهی حمل و بعیر، برای کسی که پیمانه امیر رو بیاره یک بار شتره. این لحن جعاله هست. دوم روایاته. نمونه ای از روایات رو نقل می کنم، دیگه بیش از این ادامه نمیدم. یک نمونهش علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر روایت کرد. گفت من از برادرم سوال کردم درباره مردی که بگوید اعطیتو که عشرت دراهم و تعلمونی عملک و تشاره کنی، هل یحل ذلک له؟ من به تو 10 درهم میدهم به ازای آن حرفت رو به من یاد بده و منو در صنعت و حرفت شریک کن. آیا این 10 درهم برای اون مرد حلاله؟ قال علیه السلام اذا رضی فلا بعثه. اطلاق حدیث میرساند که مجرد رضایت در التزام جوال کافی است. شرایط دیگری نداره، مقید به هیچ قیدی نیست. آدرس حدیث هم همه دارن، الوسائل جلد 16 باب 6 من ابواب الجهاله. دلیل سوم سیره اوغلاس. چون اوغلا سه نحوه جهاله دارن، یک قولی، دو کتبی، سه بنایی. بنایی تارتن میگوین من رد دابتی فلهو علیه کزا. اخرا همین عبارت رو در اعلامیه‌ای چاپ میکنن، به در و دیوار میزنن، و ثالثتاً نه گفته ایست نه اعلامیه ایست، ولی بنای عملی مردم این است که اگر کاری برای همدیگر انجام میدهند، مبلغی رو میپردازن، مثل مثلا از باب تشویق، مثلا حافظ قرآن رو تشویق میکنه، یا مثلا از باب مشتلق میگن، میگن آقا جون مشتلق بده. میگه چیه مشتلق؟ چیه؟ میگه تا ندی نمیگه. بعد میگه چیه؟ میگه چیه؟ میگه مشتلقش اینه که تونستم رضایت اون دختره رو برای پسرت بگیرم. یا مثلا اون کتابی که گم کرده بودی برات پیدا کردم، یا اون چکی که گم کردی برات پیدا کردم. مشتلقه دیگه.
ولی درس با عجیل گرفتن یکیه، مثلا مدرس به دافتر
چیز نیم حالا میگم اون چیه، با فرق میکنه با آخر. بنای عرف و سیره عرف بر اینه که معمولا اگر چیزی رو ببرید معمولا چیزی بهش میدن، اینم خدمت بناییه در واقع. در هر سه صورت ردی از طرف شارع نیومد، بلکه اطلاق آیات و روایات شامل هر سه وجه میشه، هم قولی هم کتبی هم بنایی، هر سه تا میگیره تقریبا. اونجا که میگه ولی من جاء به حمل و بعیر، خب این که هم قولیه هم میتونن پارچه نویسی کنن تو شهر بزنن، هم خب سیره و دعوه عمرها اینه که چیزی ببرن، اینجوری نیست که آدمو مخصوصا یه چیز مهمی باشه اون مهمها رو میدن، فراموش نمی کنن. امر سوم این است که گفتم دو تا امر تا الان اومده، تمام شد دیگه. امر سوم، امر سوم گفتم اموری میخوام بیان کنم، دستبندی کردم. امر سوم اینه که آیا در مفهوم جواله می توانیم توسعه قائل شویم؟ یا باید به همون تعریف مشهور اکتفا کنیم؟ صاحب کتاب مهذب الاحکام مرحوم سید عبدالاعلا الموسوی از سبزواری در کتاب مهذب جلد 18 صفحه 201 می نویسد یمکن توسعت الامر فل جواله به اکثر مما هو المشهور، به اکثر مما هو المشهور. پس ایشون قائل به چیه؟ توسعه هست. آنگاه می نویسد جواله جعل و شیئن لستیفاء قرزن صحیح، عرفیین او شرعیین، غرض در جوال متقوم به دو طرفه. یک طرف آن جائل، طرف دیگرش عامل. جائل آن است که هر یک از عامل و جائل به غرض خودشان برسند. منتها اون غرض باید یا عرفی و یا شرعی باشه. اما شرعی مثل این که جائل میگوید کل من حفظ القرآن فله علی مثلا هزینه سفر حج. عربی چی میشه هزینه؟ مخارج؟ مخارج؟ نه این عرب ببینه کلفه، یعنی کلفه مثلا
مخارج حج
یا مثلا. اما غرض عرفی، غرض عرفی نگهبانی در لغت عربی چیه؟ حفظ، حفظه میشه دیگه نه؟ نفر؟ ناتور، نتره. آه چیز جدید نتره است نه؟ ما قدیمی ها حفظه میگفتیم، چون قرآن هم میگه تحفظ دیگه، حلاسن میگنه. یا مثلا میگه آقا هر کسی خانه مرا نگهبانی دهد هر شب 100 تومن میدم، مثلا 1000 تومن میدم. کل من حرس داری فلهو علیه کسا. خب این چیز عرفیه دیگه، امروز هم میگن اینو. الان هم پلیس نگهبان میخوان بذارن توی محلات دیگه، دوباره میخوان. زمان ما بود، زمان قدیم. الان مجدداً آیه اشتری که آمد میخواد پلیس نگهبان رو احیا کن. اون زمان ها خب سرقت زیاد بود، چون برق نبود، تاریک بود، پلیس نگهبان لازم. کوچه ها برق نداشتن، برق که آمده بود فقط اینا میتونستن خونه ها رو برق بدن، اونم تا 12 شب. موتور داغ میکرد خاموش میکردن. زمان ما همینطور بود، زیاد هنوز برق جامعیت پیدا نکرد. باید حتما تو حجره ما فانوسمون به راه بود، چون مشخصا یه وقت میبینید که برق رفت و امکانات برق را امریکایی ها با اینکه ایران امریکایی بود نمی آوردن، نمی دادن. بر این اساس جواله صرفاً بر روی عمل نیست. چون در نظر مشهور سؤال مقید به عمل شد و فرمودن و هیل التزام به عوض معلوم علا عمل. درسته؟ گفتن حتما یک کاری انجام بگیره. اما بنابر مبنای توسعه در مفهوم جعاله، هر گونه اغراض صحیح عرفی و شرعی رو شامل میشه. چه غرض از جعاله استیفای حق باشه یا عملی باشه. بر این مبنا اوراق مشارکت و حق اختیار می تواند به عنوان استیفای غرض داخل در جواله باشه. شرح این بحث خواهد آمد. فعلا الان اجمالا متوجه بشید که من به سمت چی رفتم. خب میدونم یه فقیه به این بزرگوار اگه من آستین کنه بیگفتم بله نوعی آوردم. ایشون قشنگ میگه یمکن توسعه. من این عبارت و این کتاب ایشون رو توی تابستان اینجا بیکار بودم مطالعه میکردم. خدمت رو عرض کنم که فقه ایشون رو در 17 جلدیه کامل داره. بیار کامل داره. مطالعه میکردم تو ذهنم بود که ایشون همچی توسعه ای داد. چون اینم توی اولش طلاه بحثم هم تو طلا و نقره بودشم تحقیق میکردم. روی این جد امروز مزاحم شدم آقای مقیمی رو گفتم برو پایین این کتابشو میخوام. آوردم بالا دم بله هست توش. تو ذهن من همین بود که جهاله توسعه داده. فقط عمل نیست. اگه ما مثلا اینو بتونیم حلش کنیم به نظرم میشه اوراق مشارکت رو حل کرد. این رو از باب جهاله. چرا؟ چون حالا من نظیرشو میارم بعد. نظیرشو بعدن میگم. چند تا امر شد؟ 3 تا نه؟ امر چهارم. امر چهارم اینه که آیا جعاله عقد است یا ایغاء؟ سه نظریه هست. یک، جعاله عقده. خب و هو قول المشهور. چون دارای ایجاب و قبوله. دو، جعاله ایغاءه. و هو قول جمع من الفقها. قول سوم اینه که جعاله تسبیبات عرفیه عقلاییه است. تسبیبات عقلاییه عرفیه عقلاییه است. تسبیبات بر دو قسمه، یک تسبیبات شرعیه، مثلا می‌فرماید من تصدق دفع الله عنه میتت سوء، خب صدقه بدیها رو از بین میبرد. یا مثلا میفرماید هر کس نماز شب بخواند خوشبو میشود، روزیش زیاد میشود، چهرهش نورانی میشه. دو تسبیبات عرفیه، مثل این که نامرسان کارش اینه که نامه را به مقصد ببرد، کار عامل در جواله این است که غرض جائل را تأمین کنه و خودش هم به حق جائل برسد. به نظر ما هر سه عنوان به صورت مشترک لفظی صادقه، جامعه واحدی نداره. چون بعضی از جعاله ها دارای ایجاب و قبول، قراردادی نوشته میشه مثل بانک، بانک ها قرارداد می نویسن، طرفین امضا میکنن. خب اینجا جعاله میشه عقد. بعضی از جعاله ها قرارداد طرفینی نیست، فقط میگوید من رد علی دابتی فله کسا، همین دیگه. کسی اینجا قبول نکرد که، فقط گفت من رد، یا گفت من حفظ القرآن فله علیه کسا. خواه این میشه ایغا جان، ایغا میگم نه، به عنوان مصادیق متفاوت، مشترک مشترک چیه؟ لفظیه. متوجه هستید؟ اینه میخوام بگم، مشترک معنوی نیست، جامع واحدی نداره. اخرا هم به عنوان استیفای حق و ابراز مقصوده. و در واقع این جعاله سبب می شود به این که جائل به مقصودش برسه. پس کار عامل کار نامرسونه. همونطوری که نامرسان نامه را به مقصد میرساند، همچنین جائل هدف جائل نبنویسه، همچنین عامل هدف جائل را به مقصد میبرد. مقصود جائل رو به ثمر میرسونه، کار تسبیبی انجام میده. انشاءالله موفق باشید. ببخشید امروز خیلی نوشتید دیگه، من مقصر نیستم، چون بحثا جدیده، بحثای جدید، مجبور میشم که یه مقداری آروم آروم و مباحث رو براتون مطرح کنم. لمن جاء به حبل و بعیر، خب همه گفتن جهاله است دیگه.
مثلا جهاله باشه یا نباشه، اون برای عمل یه قومه.